بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مغمن عليه بود، اینکه آیا اغماء و امثال اغماء از اموری که رافع قدرت است و موجب عجز است، اینها آیا مانع از تعلق زکات می شود یا نه؟ اگر وقت تعلق مغمن علیه بود مالک، عرض کردیم وجوهی ذکر شد برای اثبات تعلق زکات. وجه اصلی این بود که اصلا ادله تشریع زکات ظهور در حکم وضعی داشت و این حکم وضعی شامل مغمن علیه هم می شود، حکم تکلیفی نیست، گرچه حکم تکلیفی هم به تبع دارد. طبق اون مسلک مسئله روشن است. طبق مسلک کسانی که قائل به این بودند که ادله تشریع زکات ظاهر در تکلیف است ابتداء و مطابقیت هم مدلول مطابقیشون تکلیف است و رضا شامل صبی و مجنون گفتن نمی شود، قصور مقتضی است. اونها در اینجا چه کار میکنن؟ بحث در این بود، وجوهی را ذکر کردیم برابر این مسلک، به وجه چهارم رسیده بودیم، وجهی که بعضی از بزرگان نقل فرمودن در تقریرات بحثشون. اینجا را قیاس کردن، مقایسه کردن با موارد دیگری که عجز از تکلیف در ابتدا هست، بعد عجز رفع می شود. گفتن در تکالیفی که موقت به زمان نیست، مثل نماز نیست که موقت به زمان باشد، مبدأش فقط مشخص است. اونجا اگر در حین مبدأ مکلف عاجز بود، بعد رفع عجز شد و به اطلاق تکلیف تمسک می شود. مغمن علیه زمان تعلق مثلا انعقاد حب در غلات یا دخول ماه دوازدهم در سایر اصناف زکوی، اموال زکوی، تکلیف متوجه او نمی شود. ولی بعد که از اغما بیرون میاد، موضوع همون تکلیف قرار می گیره، به اطلاق اون تکلیف تمسک می کنه. تشبیه کردن به مواردی از قبیل اینکه انسان در حین دخول در مسجد، مسجد را مثلا مسجد تنجیز شده، از تطهیرش واجب ببری مکلف قادر نیست، بعد قادر می شود، به اطلاق دلیل وجوب تطهیر تمسک میکنی و اثبات وجوب تطهیر میکنی. یا اداء دین مثلا در ابتدا حلول وقت ادا و مطالبه قادر نیست ولی بعد قادر می شود. اینجا هم همین جوره. دلیل زکات، امر به اداء زکات که امر تکلیفی است، در زمان انعقاد حد شامل این نمی شود چون مغمن علیه است. مغمن علیه تکلیف ندارد، توجیه تکلیف به مغمن علیه مثلا معقول نیست، قادر نیست. بعد که از اغما بیرون می آید واجب می شود برای سبای زکات، توسط مبینی به اطلاق وجوب زکات، وجوب ادای زکات که موقت به زمان نبود. این حاصل وجه چهارمی که دیروز عرض شد و گفته شد. این وجه فقط یک فرق دارد با فتوای مشهوری که اگر جایی منتهی به موت شد یا به جنون شد، از اغما رفت به جنون یا رفت یا فوت کرد، اونجا دیگه زکات نیست. چون فرمودن برای اینکه ما اونجا ملتزم بشیم که زکات نیست، مگر در موارد نوم منتهی به جنون، به فوت یا جنون، یا شاید اجماع هست برای اینکه زکات دارد. این حاصل وجه چهارم بود. ما عرض کردیم این وجه تمام نیست. اولا نقض می شود به موارد اتلاف تلف، اونجا هم باز که قائل بشید به عدم زکات با اینکه قائل نیستید، و ثانیا اینکه در نقض می شود به مجنون، چون در باب مجنون هم ما دلیل نداریم بر نفی زکات از مال مجنون مگر در مال نقده، مثل یتیم نبود که لیس فی ماله زکاتون آمده باشد در مجنون. از باب همون عمومات رفع القلم عن المجنون، این عمومات هم به اندازه زمان جنون فقط فوق را رفت میکنه، نه بیشتر. پس بنابراین بعد از ارتفاع جنون و افاقه میبایست قائل بشید به وجوب زکات، با اینکه نشدی. جواب حلی که اصل این جواب بحث رو، این تقریب رو از خود دفع میکنند، این است که این قیاس اساساً مع الفارق است. اینجا قیاس شده است در حقیقت امر به زکات، اداء زکات، به مثال تنجیس مسجد یا اداء دین. در مثال تنجیس مسجد و اداء دین، موضوع تکلیف خود نجاست مسجد است در هر زمانی. هر زمانی که مسجد نجس باشد، در اون زمان تطهیر مسجد از نجاست اون زمان موضوع مستقلی است برای وجوب تطهیر. و لذا در زمان اول که اولین آن تنجیس مسجد است، مکلف قادر نیست. خیلی خوب، تکلیف نسبت به این آن ندارد. هر آنی مکلف قادر شد، نسبت به اون آن موضوع وجوب تطهیر نجاست اون آن مسجد است که فعلی است، واجب میشه برسته. یا اداء دین، هر مادامی که هر آنی که ذمه مکلف مشغول باشد به دینی که حال است، واجب است ادا کند. اگر در یک زمان واجب قادر نبود و تکلیف به وجوب ادا نداشت، هر زمانی که قادر شد، اگر این اشتغال ذمه باقی است، اوج اشتغال ذمه در اون زمان موضوعی است برای مستقلا برای وجوب ادا. به خلاف اینجا، در اینجا درست است وجوب زکات زمانی نیست، یعنی مقید به زمان نیست، مثل وجوب نماز ظهرین که مثلا بین ظهر و مغرب است، ولی موضوعش مقید است به خصوص جایی که زمان مالکیت نصاب و انعقاد حب مثلا در غلات، یا دخول ماه دوازدهم، دخول هول در غیر غلات، این مکلف باشد. یعنی اون در باب زکات، موضوع وجوب زکات مالی است که در زمان انعقاد حب که زمان تعلق است، شرایط دیگر درش جمع باشد، نه اینکه مالی که قبلا درش شرایط جمع بوده است ولی شرط تکلیف نبوده است، جنون بوده است، بلوغ نبوده است، قادر نبوده است. بعد این شرط ایجاد می شود که قدرت هست، که بلوغ هست، عقل هست، حالا می شود فعلی. اینجوری که نیست. وجوب زکات، اداء زکات موضوعش ما سبق که نیست، مثل دین نیست که هر آن این دین اشتغال ذمه‌اش هست. موضوعش عبارت است از جایی که این شرایط درش جمع شود، حلول حول مثلا در مایج فیل حول، یا انعقاد حق، نصاب، تکلیف، این شرایط امر به وجوب اداء زکات است. این شرایط در زمان، در زمانی که جمع شد با هم میشه زمان تعلق، دلیل وجوب زکات ظاهرش اینه که در زمان وجوب زکات، اون زمانش زمانی است که حل حول رو در اون زمان حول حلول کرده، نه قبلا حول حلول کرده. در اون زمان انعقاد حب شده است، نه قبلا انعقاد حب شده. پس بعد که افاقه می کند این مغمن علیه، حالا تکلیف میخواد بیاد. این تکلیف کشف از چی میکند؟ از تعلق زکات قبلا کشف از این میکند به دلالت التزامی که زکات قبل متعلق شده است یا حالا متعلق شده است. این که بگیم کشف میکند که زکات قبل متعلق شده است و و حق فقرا از زمان انعقاد حب که مغمن علیه بود و این خلاف ظاهر دلیل است که مدود التزامی است به تعبیر ایشون دلالت بر حکم وضعی به تبع دلالت بر حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی که الان از حکم وضعی هم الان واسطی باشه نه از قبل، روشن است. از حالا متعلق می شود حکم وضعی که زمان امکان حکم تکلیفی است. معناش این است که حالا زکات متعلق شده، که حالا انعقاد حبی نیست، انعقاد حب قبلا بوده است. ظاهر دلیل انعقاد حب این است که تعلق زکات از زمان انعقاد حب است، نه بعد و نه نسبت به انعقاد سابق. خلاف ظاهر است، ظاهرش اینه که این شرایط با هم باید که در یک زمان جمع بشن تا تعلق فعلیت پیدا کنن. انعقاد حب و تکلیف و نصاب و حول و در اونجا که حول درش لازمه، اینا در یه زمان باستی جمع بشن، نه یکیش در زمان سابق یکیش در زمان بعد، یکیش وجود بقایی باشه یکیش وجود حدوثی. اون وجه دیگری بود که گفت، اون گذشت، اون وجه دوم بود، اون وجه دوم بود که شما دیروز تشریف نداشت. بنابراین این استظهار در این جور ادله تمام نیست. چرا؟ در ادله مثل تنجیز نجاست مسجد درست، هر وقت رفت شد اغما یا قدرت عجز قادر شد، هنوز نجاست چون باقی است. نجاست مسجد در هر آنی موضوع مستقل نیست برای وجوب تطهیر، چون یجب تطهیر المسجد من النجاسه فی کل آن، نه فقط حدوثش. خلاف زکات، زکات ظاهر دلیلش این است که زمان انعقاد حب زکات متعلق میشه، که اگر نشد بعد دیگه متعلق نمیشه. یعنی مالک نصاب هم باشد، مالک غلات هم باشد، بعد دیگه متعلق نمیشه. بنابراین تمسک به اطلاق ادله وجوب زکات برای بعد از زمان تعلق، این تمسک درست نیست و از این راه ما نمیتونیم اثبات کنیم تعلق و زکات رو. و هیچ راهی نداره غیر از این که یا اطلاق رو از ادله وضع احکام، یعنی ادله عمومات تشریع زکات رو وضعی بدانیم، حکم وضعی را بگیم هست که همینجور هم ما استظهار کردیم و این با اغماء و امثال اینها سکر و نوم و اینا منافاتی نداره، چون حکم وضعی مثل حکم تکلیفی نیست، نسبت به مال مغمن علیه هم تعلق میگیره، فقط اگر در حالت اغماء ولیش بازی پرداخت کنه، ولیش هم پرداخت نکرد خودش چون تعلق گرفته دیگه، از اغماء بیرون آمد خودش واجب ادا کنه. اطلاق شد، طلب شد، ضامنه. اگر تأخیر کرده تقصیرن یا اطلاق کرده، ضامن حق زکاته. تمام اون آثار باره، بمیره، جنون بشه، مجنون بشه، حکم وضعی متعلق شده، باستی زکات رو پرداخت کنه. پس بنابراین وجه درست همون وجه اوله، اون وجه هم تمامه و اگر اون وجه رو قبول نکنیم، این وجوه سه وجه دیگری که ذکر شد اینها هیچ کدام تمام نیست. قیاس باب زکات به باب تنجیس مسجد و وجوب تطهیر مسجد یا به وجوب اداء دین، قیاس مع الفارقه. این حاصل بحث گذشته و جواب حلیه و پاسخ حلیه این بحث چهارمی که ذکر شد. بنابراین اصل فتوا تمامه، برای اینکه اغماء و سکر و نوم و امثال اینها مانع از تعلق زکات نمیشن و موجب انقطاع حول هم قرار نمیگیرن. مسئله پنجم، مسئله چهارم، کما لا تجب الزکا علی العبد کما لا تجب علی سیده فیما ملکه علی المختار من کونه مالکن. فرمایید همونجوری که گفتیم زکات بر عبد نیست، بر سیدش هم زکات نیست. این مسائلی رو که مرحوم سید نقل میکنه بعد از اون شرایط شش شرط عامی که ذکر کرد، در حقیقت هر مسئله ایش مربوط به فروعی است در ارتباط با یکی از اون شرایط. حالا این مسئله چهارم مربوط به شرط حریت فرمود کما لا تجب الزکات علی العبد، بر برده که زکات نیست، لا تجب علی سیده فی ما ملکه علی المختار من کونه مالکه، در اون چیزی که عبد مالکه از اموال بر عبد نیست، چون گفتیم روایاتش رو خوندیم، لا زکات فی مال العبد فی مال المکاتب، بر سیدش هم ایشون میفرماید نیست. بنابراین که عبد مالک باشد روشنه، فی ما ملکه العبد علی المختار من کونه مالکن، که عبد مالکه. از کردیم در این مسئله اختلاف است، آیا عبد اصلا مالکه ولی ملکیت غیر مستقله که مالک سید میتونه ازش بگیره، یا اصلا مالک نیست. مختار ماتن این است که مالک عبد، بنابراین بر سید نیست، به جهت اینکه سید مالک نیست اصلا، عبد مالک، گرچه میتواند این مالکیت رو تحصیل کند به اخذ مال از عبد. و اما علی القول به عدم ملکه، اما اگر قائل شدیم اینکه عبد مالک نیست، اموال عبد هم اموال سیدشه، اصلا عبد مالک نیست، که ارز کردیم مشهور قدما قائل به عدم ملکیت عبد هم. و اما علی القول به عدم ملکه فیجب علیه، اینکه ملکش ملک سید است مثل خودش، همینجور که رقبش مال سیدشه، اموالش هم ملک سیدشه، یجب علی السید مع التمکن العرفی من التصرف فی، چون اینجا میگن اگر ما قائل شدیم به ملکیت سید و عدم ملکیت عبد، اینجا باز بگیم بر سید زکات هست، البته با حفظ شرایط دیگر از قبیل تمکن بر تصرف، شرط پنجم بود. چون مالکیت هست، شروط دیگر هم اگر باشد، نصاب و تمکن بر تصرف و امثال اینها، حلول حول و یا انعقاد حق و، بنابراین اطلاق ادله زکات اینجا تمام است. اینجا سید توسعه داده وجوب زکات. ما این مسئله رو قبلا بحث کردیم مفصلا در ذیل همون شرط، یک جهت را این قرار دادیم که آیا اگر قائل شدیم بر اینکه عبد مالک نیست و سید مالک است، با آنچه که در دست عبد است فقط عرفاً منصوب است به اینکه مال عبد است، در اختیارش او حالا داده بشه او تصرف کنه، ولی مالک شرعی سید نه عبد، آیا در این فرض زکات بر سید واجب است یا نه؟ اونجا اینجوری استثار کردیم که ظاهر روایات نفی زکات از مال العبد این بود که نه بر عبد است نه بر سید، مخصوصا صحیح ابن سنان این بود، عبدالله ابن سنان میگفت لأن المال ليس للمملوك ولم يصل الى سيده، یعنی خود این که این مال تملیک شده یعنی در اختیار عبد است و عبد درش تصرف میکنه، همین رو مانع گرفت از اینکه زکات بر سیدش باشه. شرط زکات اینه که در اختیار سید باشد، به این معنا که یصل الیه، نه اینکه داده باشدش به عبد، گرچه واقعا عبد مالک نیست، سید مالک، همون مقدار هم را هم اون روایات نفی میکرد وجوب زکات رو بر سید، مخصوصا این صحیح ابن سنان. و همچنین روایات دیگر، گفتیم روایاتی که بگه لیس فی مال العبد زکاتون، این ناظر به همین مال خارجی در اختیار عبیده، به این معنی که کسی قائل شد همین مال خارجی شرعا مال سیدشه، مال عبد نیست، این روایات لیس فی مال العبد زکاتون ناظر به چیه پس؟ چون همه اموال عبید میشه دیگه مال سید، پس لیس فی مال عبد زکاتون لغو میشه، چون مال دیگه نمیمونه که مال عبد باشه، تا روایت بگه لیس فی زکاتون. پس هم ظهور روایت ابن سنا، هم ظهور خود روایت نفی زکات از مال عبد، ظهور اون هم در همینه، چون وقتی بنا شد اصلا عبد مالک نشه، همه اموالش را سیدش مالک باشه نه خودش باشه، روایت لیس فی مال عبد زکاتون یعنی چه؟ کجا دیگه مصداق پیدا میکنه؟ بی مصداق میمونه. با اینکه قطعا این روایات ناظر به همین اموالی است که خارجاً در اختیار عبید و اما قرار میگرفته، حالا یا از طرف سیدشون یا خودشون کاری میکردن، فعالیت اقتصادی میکردن، مالی رو به دست می آوردن، اجیر می شدن، مالی را تحصیل می کردن. حالا این مال مال سیده، چون رقبش مال سیده، المال و ما العبد و ما فی یده لمولا. این روایتی گفته است لیس فی مال مملوک زکاتون، این اگر ناظر به اینها نباشه پس ناظر به کجا، از اینکه مورد برش نمیمونه. پس بنابراین مدلول التزامی این روایات این است که مال سید هم اگر باشه شرعن و مال خود عبد نباشه، عبد فقط وسیله است برای سید، بازم لیس فی زکاتون، آنچه که در دست عبد، حالا یا سید داده به عبد یا خود عبد تحصیل کرده از اموال، لیس فی زکاتون. بنابراین اونجا ما اتفاقا در این مسئله خلاف مرحوم سید استدلال کردیم از روایات، علتش هم همین بوده که صحیح ابن سنان بود. یکی این که گفتیم اگر بنا بشه بنابر عدم مالکیت عبد و مالکیت سید بگیم دیگه زکات بر سید است نه بر عبد، معناش اینه که این روایت تقریبا لغو بشه، چون اینا میگه لیس فی مال المملوک زکاتو، ظاهرش هم اینه که نه بر عبد است نه بر سید، نه اینکه از بر عبد نیست ولی سیدش باز که زکات رو بدهد، مخصوصا اون روایتی که تعبیر مال داشت لیس فی مال، نمیگفت لیس علی العبد زکات، اگه میگفت لیس علی العبد زکات ماله میتونستیم بگیم خب علی السید زکات رو، ولی میگه لیس فی مال العبد زکات، در مال اصلا زکات نیست، یعنی نه بر عبد نه بر سید. و این لازمش لغویت اون روایات بود، یا اینکه بگیم روایت نظرش این بوده که بر عبد فقط نیست، ولی فی المال زکات و فی مال العبد، لیکن لیس علی العبد نه ما علی السید، این خلاف ظاهره اون روایات. بنابراین ما اینجا مخالفیم با این نظر ایشون، گرچه ایشون اینجا توسعه قائل شده و قائل به وجوب زکات بر سید شده. این که گفته میشه این راهی است، اونجا هم گفته شد اشاره شد، راهی است برای فرار، موالی و مالکین عبید میتونن اموالشون رو در اختیار عبد قرار بدن تا زکات ندن. والا این اولا ما در بحث فرار از زکات اونجا خواهیم گفت روایات زیادی داریم که کسی بخواد از راهی فرار کنه از زکات، مالش تملیک کنه به دیگری به جهت فرار از زکات، یا دین بدهد یا نگیرد از مدیون با اینکه آماده است و پرداخت کنه به جهت فرار از زکات، روایات متعددی هست که بعد متعرض خواهیم شد، خود مرحوم سید متعرض میشه، اونجا زکات هست. کسی که قصد فرار کنه اون به اون ادله این که کسی که بخواد فرار کنه از زکات مال زکات برش هست، به اون میشه تبسک کرد، جلوی این هیله رو گرفت، جلوی این راه فرار از زکات رو گرفت. ثانیا اگر نداشتیم اون عبارت را خیلی خوب، ولی واقعا در اختیار عبد قرار میده به طوری که عبد تصرف میکنه در اون مال، ولو ملکیت عرفی نه ملکیت شرعی، اگر ادله فرار نداشتیم خب میگفتیم نعم الفرار من الحرام الى الحلال، مثل بعضی از حیل دیگری که در روایات آمده، تالی فاسده نیست خیلی. بنابراین این تقوا همون است که اونجا گفته شد که لیس لا علی العبد فی مال ما بید العبد، آنچه که تملیک شده به عبد عرفن ولو نه شرعا، حتی بنابراین که عبد مالک نیست شرعا، مولاش مالکه، نه بر عبد در اون زکات هست نه بر سید زکات هست، و این مسئله مفصلا گذشت. مسئله پنجم، لو شک حین بلوغ حین البلوغ فی مجیء وقت تعلق من صدق الاسم و عدمه او علم تاریخ البلوغ و شک فی سبق زمان تعلق و تأخره ففی وجوب الاخراج اشکال لان اصالت التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ولكن الاحوات الاخراج، و اما اذا شک حین التعلق بالبلوغ و عدمه او علم زمان التعلق و شک فی سبق البلوغ و تأخره او جهل التاريخين او جهل التاريخين فالاصل عدم الوجود. اونجا علم زمان التعلق یعنی جهل التاريخ. در این مسئله باز در رابطه با بحث بلوغ و عقل یک فرق رو مطرح میکنه، و اون فرق شک در بر بلوغ در زمان تعلق، همچنین بعد در همین مسئله شک در جنون و عقل رو هم در زمان تعلق. اما در بحث بلوغ اگر شک کردیم در زمان تعلق این بالغ یا بالغ نیست، اینجا مقصود از زمان تعلق یعنی زمان فعلیت موضوع زکات که در غلات انعقاد حب صدق اسم و در بقیه مثلا حلول ماه دوازدهم حلول سال. اگر شک کردیم آیا سال شده یا نشده، یا آیا بالغ شده یا نشده در سر سال، یا در زمان صدق مثلا حب انعقاد حب بالغ شده یا نشده، اینجا این فرق را ایشون به پنج صورت تقسیم میکنه به این معنا که تارتن یکی از این دو جزء بلوغ و تعلق، دو تا جزء موضوع وجوب زکات هم دیگه، وجوب زکات موضوعش مرکب از بلوغ با مالک باله و اینکه انعقاد حب بشود مثلا در غلات یا حلول حول بشود در سایر اصناف زکات. این موضوع مرکب از این دو جزء که یکیش تعلقه که موضوعات سایر شرایط تعلقه، یکیش هم بلوغه. گاهی اینجوریست که شک در اصل تحقق دیگری داریم، یکیش متحقق دیگری نمیدونه متحقق شده یا نشده، یعنی میدونیم حالا این آقا بالغه، نمیدونیم متعلق شده یعنی انعقاد حب شده یا هنوز انعقاد حب نشده، این صدق کرده اون غله یا هنوز متحقق نشده غله، یا انعقاد حب نشده هنوز علفه مثلا، یکیش متیقنه معلومه، دیگری شک داریم که اصلا شده یا نشده. این دو صورته، یه دفعه زمان بلوغ مشخصه، یعنی بلوغ مشخصه که انجام شده در این زمان، نمیدونیم انعقاد حب شده یا نشده. یه دفعه صورت اون برعکسه، میدونیم حالا انعقاد حب شده، نمیدونیم این بالغه یا بالغه. این دو صورت که یکی از این دو قید موضوع، موضوع مرکب در وجوب زکات، یکیش محرز دیگریش مشکوکه. این دو صورت. صورت سوم این است که ما میدونیم هر دو قید متحقق شده، هم بلوغ حاصل شده هم شرایط تعلق از نصاب و ملک و مثلا حول و صدق اسم و انعقاد حب انجام شده، ولی نمیدونیم کدوم متقدمه کدوم متأخره. اینم فرض سوم که این فرض نمیدونیم کدوم متأخره کدوم متقدمه، چون اگه بلوغ متقدم باشه قبلا بالغ شده پس زکات داره، اگر نه بعد از تعلق بالغ شده پس تعلق در زمان سبا بوده تو فولیت بوده پس زکات نداره. گفتیم قبلا که این شرایط با هم بازی جمع بشه پس زکات داره. پس تارتن شک در اصل تحقق دیگری داریم و در زمان تحقق جزء اول که این دو فرض بود. فرض سوم این که نه میدونیم هر دو متحقق شده، نمیدونیم اینا کدوم متقدمه کدوم متأخره، که این فرض سوم سه فرضه. این همون بحث موارد موضوعات مرکبه است که در بحث استصحاب یک تنبیه داره برای اون، شبیه بحث توارد حالته اینه، اونم یه تنبیه دیگه داره و اینجا بعضی ها خلق کردن بین این دوتا. این مربوط به تنبیه موضوعات مرکبه است که دو جزء داره موضوع، میدونیم هر دو انجام شده شکل گرفته، ولی نمیدونیم اینا آیا با هم جمع شدن تا موضوع وجوب زکات باشه، یعنی کدوم قبل بوده کدوم بعد بوده، آیا بلوغ و تعلق با هم بودن پس زکات داره، یعنی تعلق بعد از بلوغ بوده یا زمان بلوغ به بعد بوده پس زکات داره، یا نه تعلق قبل از زمان بلوغ بوده، انعقاد حب قبل از زمان بلوغ بوده پس زکات نداره. میدونیم هر دو جزء متحقق شده، نمیدونیم کدوم متقدم و کدوم متأخر. این هم به حالت سومه، فرض سومه. این هم سه صورت داره اونجا خوندید، یا هر دو مجهول التاریخ هم که یک صورت، یا یک کدوم معلوم التاریخ دیگری مجهول التاریخ. چون دو تاست، دو جزئه، قرارم میشه سه تا. بلوغ معلوم تاریخ، تعلقی که میدونیم شکل گرفته، نمیدونیم قبل از اون شکل گرفته یا بعد از بلوغ، یعنی حین بلوغ به بعد شکل. فرض دیگه برعکسه، زمان تعلق معلومه، فلان وقته، در اون وقت غله انعقاد شده، یقینا صدق اسم بوده، نمیدونیم بالغ بوده یا بالغ نبوده، اون وقت حالا بالغه، نمیدونیم قبل از او بالغ شده یا بعد از انعقاد حب بالغ شده، اگر بعد بالغ شده باشه زکات نداره. پس میشه بنابراین پنج قسمت، یک پنج صورت. یک صورت این که زمان بلوغ مشخصه، شک در صدق اسم داریم، نمیدونیم انعقاد حب شده یا نشده. مقصود ایشون از شک در صدق اسم همینه، یعنی شبهه مصداقی است، نه شبهه مفهومی. چون شبهه مفهومی حکمش فرق بکنه، بعد شاید متعرض بشین. ایشون مقصود شبهه مصداقی است، یعنی میدونیم آیا حالا انعقاد حب شده یا هنوز انعقاد حب نشده، نرفتیم ببینیم فرضاً انعقاد حب شده یا انعقاد حب نشده، شک در تحقق داریم به لحظه شبهه مصداقیه. بلوغ مشخصه که جزء اوله، ولی جزء دوم تکلیف که عبارت از این موضوع تکلیف عبارت از انعقاد حب، این مشکوکه. اگر انعقاد شده قبل از بلوغ، پس بنابراین حالا تکلیف به زکات نیست، چون وقتی که منعقد حب شد این صبی بوده، طفل بوده، واجب نبوده برای زکات. بعدم که دیگه واجب نمیشه اگه بالغ شد بعد از انعقاد. ولی اگر نه، انعقاد حب حالاست که زمان بلوغه، پس بنابراین تکلیف داره به زکات. زکات حالا متعلق میشه، مالک بالغه، هر دو جزء موضوع وجوب زکات متعلق. این فرض اول. در این فرضشون میگه اینجا اصالت بلوغ که مشخصه، حالا میدونیم بالغه، این زمان زمان بلوغشه، نمیدونیم انعقاد حب قبل بوده یا حالا شده. استصحاب عدم انعقاد حب یا اصل عدم تأخر حادث، اصل تأخر تعلق، این اصالت تأخر تعلق برگشته به استصحاب بکنیم، چه اصل دیگری نداریم مقلایی غیر زمین استصحاب شرعی. این ایشون میفرماید جاری نیست، این معنا که در اجرایش میگه فیه اشکال اون اصال تأخر تعلق، چون اثبات نمیکنه که تعلق در زمان بلوغ شده مگر به نحو اصل مثبت. اگر استصحاب عدم تعلق بگه پس تعلق در زمان بلوغ انجام شده، بله، این موضوع مرکب از بلوغ و تعلق، یعنی انعقاد حب مثلا جمع میشه هر دو در یک زمان، میشه موضوع وجوب زکات. ولی تأخر تعلق اثبات نمیکنه که پس تعلق حدوثش در زمان بلوغ بوده، مگر به ملازمه عقلی، که این ملازمه عقلی در باب اصول عملی و استصحاب و امثال استصحاب حجت نیست. بعد میفرماید در این حال میفرماید احتیاط اینه که انجام بده، لیکن الاحوت الاخراج، میگه ففی وجوب الاخراج اشکالون، لان اصالت تأخر، تأخر تعلق، لا تثبت البلوغ حال التعلق، لا تثبت التعلق حال البلوغ، باز برعکس مناسب بود تبلیغ، لا تثبت التعلق حال البلوغ یا حین البلوغ. بالاخره اثبات نمیکنه که در یک زمان این دوتا با هم جمع شدن، تعلق یعنی انعقاد حب و بلوغ، تا بشه موضوع وجوب زکات، مگر به نحو اصل مثبت. لا تثبت یعنی مگر به ملازمت العقلیه که این هم اصل مثبته. فرمود ولکن الاحوات الاخراج، این همون احتیاطی است که در گذشته هم در یه جای دیگه ایشون گفتن در بحث تصرف، شرط پنجم تمکن بر تصرف، گفتن اگر شک کرد و حالت سابقه نداشت الاحوات الاخراج، اینجا هم همون احوات را ایشون داره. نکته این احتیاط اونجا ذکر شد یا از باب احتیاط در باب اموال، مثلا چون تعلق زکات مال، حکم مالی است، مال فقرا است، در باب احتیاط قالب اموال قالب احتیاط شده ایشون. یا یه احتمال دیگری هم هست که این احتمال ما اونجا بیان نکردیم، ولی اینجا بیان میکنیم، اونجا هم همین احتمال موجه میشه، اونی که یک قاعده ایست در باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه، وجود شبه مصداقیه مخصصه، چون اگر تعلق قبل باشه پس مشمول موضوع وجوب زکات نیست، اگر زمان تعلق بلوغ باشه مشمول وجوب دلیل وجوب زکات است. شبه مصداقیه است، نمیشه تمسک کرد به اطلاق یجب و زکات فی مال البالغ زمان تعلق، چون شک داریم که زمان بلوغ تعلق گرفته و انعقاد هم شده و در شبه مصداقیه مخصص نمیشه تمسک رو آن. یه استثنایی از شبهه مصداقیه مخصص رو بعضی ها زدن که در اصول اونجا بحث شده، ازش تعبیر کردیم ما به قاعده میرزایی، چون مرحوم میرزا این رو قبول کرده این استثناء رو، به احتمال قوی مرحوم سید هم این قاعده رو قبول داره و اون اینه، قاعده میرزایی این است که هر جا ما یه عام می داشتیم این عام الزامی بود، حکم الزامی رو ثابت میکرد، و یه مخصصی آمد رفع الزام را کرد روی یه عنوان وجودی، مثلا گفت طفل، مثلا یتیم، طفل، امثال این عناوین، غیر بالغ، لا یجب علیه الزکات، یه عنوان رو خارج کرد، عنوان وجودی بود. مرحوم میرزا اینجا یه اصلی داره، میگه تمسک به عام در این جور جاها در شبه مصداقیه جائزه، نه از باب تمسک به عام. یه تعبیریشون داره میگه اینجا چون حکم عام الزامی است، وجوبه، حرمته، مخصص ترخیصی است. ترخیص هم یه عنوان وجودی رو خارج کرد، اگر شک کردیم این عنوان وجودی اینجا هست یا نه به نحو شبهه مصداقیه، عقلا اینجا اصلا بر احتیاط میذارن، چون عام الزامی بوده، میگن تا احراز نکنی این عنوان وجودی رو که عنوان مخصصه، اون حکم الزامی بر تو حجت. اینجور قاعده یه رئیشون داره، جازش تعبیر کردیم به قاعده میرزایی. احتمال میره ایشون از اون باب اینجا قائل به احتیاط شده، یعنی اینجا از جاهایی است که تمسک به عام را ایشون مثلا شبه ناق میدونه، قابل قبول داره، یا تمسک به عام در شبه مصداقیه، یا اون قاعده ای که میگه اینجا عقلا قائل به احتیاط هم. بالاخره در این فرض ایشون با اینکه تصریح میکنه که اصل تأخر تعلق اثبات نمیکنه موضوع زکات را مگر به نحو اصل مصبه، ولی در این حال میفرماید الاحوت الاخراج. این یه فرض. فرض دوم این بود که برعکس باشه، زمان تعلق تعلق مشخص، انعقاد حق شده، نمیدونیم صبی بالغ شده یا هنوز بالغ نیست، این فرض هم حکمش روشنه، چون میفرماید اینجا استصحاب عدم بلوغ جاریه، قبلا بالغ نبوده، حالا شک میکنیم که حالا صدق اسم شده، صدق انعقاد حب شده، آیا بالغ یا بالغ نیست، استصحاب عدم بلوغ جاریه یا استصحاب بقاء یتیم بودن یا صبی بودن، هر تعبیری که در دلیل مخصص آمده، بقاء اون یتیم بودن یا صغیر بودن، طفل بودن، صبی بودن، استصحابش جاری است، چون شک داریم آیا بالغ شده از سبا بیرون رفته یا نه، استصحاب بقاء صبی بودن رو میکنیم، هر دو موضوع حکم اثبات میشه، یعنی نفی میشه وجوب زکات، که این صبی است در حین تعلق و صدق است، لیس بالغا یا یتیمون صبیون، پس موضوع نفیه، موضوع مخصصه، احراز میکنیم موضوع مخصص را با این استصحاب، نفی میشه وجوب زکات. این در این شرط دو، این دو فرض اول و دوم. و اما اون فرض سوم که خودش سه تا فرض داشت، اونی که ما بدانیم هم بلوغ حاصل شده هم صدق اسم شده، ولی ندونیم کدوم متأخره و کدوم متقدم. این هم دارای سه صورت بود، گاهی بلوغ مشخص، شک در اینه که زمان صدق انعقاد حب متقدم بوده بر بلوغ، یا زمان بلوغ ما بعد بوده، این رو ملحق میکنه به همون صورت اول، این فرض رو ملحق میکنه به صورت اولیش. نمیدونم در این فرض این همون جاییست که اصل تعلق و صدق انعقاد حب مشکوکه، اینجا اصلش مشکوک نیست، معلومه، ولی زمانش بالاخره مشکوکه و زمان بلوغ مشخصه. اگر اون اصالت عدم تأخر رو قبول کردیم، اونجا جاریه اصل عدم تأخر، ولی ایشون گفت که لا یثبت، فایده نداره، اثبات نمیکنه. ولی همون احتیاطی که اونجا هست اینجا هم هست، چون بالاخره اگر شو گفتیم این قبیل شواهد مصداقی میشه تمسک به عام کرد، اینجا هم از همون قبیله، میشه تمسک به عام کرد و اثبات کرد وجوب زکات، ولی همون احتیاط رو در این فرض میکنه، اینو ملحق میکنه به فرض اول. و اما دو فرض دیگر، یک فرض اینه که عکس این باشه، یعنی زمان تعلق مشخصه، معلوم تاریخش، زمان بلوغ مجهوله. میدونیم مثلا در یک ماه پیش، ده روز پیش، یک هفته پیش، فلان روز، روز جمعه گذشته این صدق انعقاد حب شده، تعلق موضوعش از این غیر ناحیه بلوغ شکل گرفته، ولی نمیدونیم این پنجشنبه یا جمعه بالغ شده که روز تعلقه، یا امروز بالغ شده، مثلا دیروز بالغ شده، بعد از اون. اگه بعد بالغ شده باشه اینجا دیگه زکات بر اون نیست. اینجا اصالت تأخر حادث یا استصحاب عدم تعلق دیگه جاری نیست. چرا؟ چون تاریخش معینه، جاری نیست این اصل، تاریخ این معینه، چون تاریخش معینه این اصل دیگه جاری نیست. ولی اصل عدم بلوغ الى زمان تعلق، که زمان تعلق معلوم تاریخه، این اصل جاریه، این استصحاب عدم بلوغ الى زمان تعلق جاری میکنه و نفی میکنیم باش وجوب زکات رو، چون میگیم در زمان تعلق این هنوز یتیم بوده، صبی بوده، بالغ نبوده، به این استصحاب پس نفی میشه وجوب زکات، به نفی یک جزء از موضوع عمره. اینجا اصالت عدم تعلق دیگه جاری نیست، چون شک درش نیست. علاوه دیگه جاری هم بود که شما میگم مثبته، ولی اصلا اینجا جاریش نمیکنه، حتی به اون نحوی که موجب احتیاط بشه، جدی که تعلق زمانش معلومه، ایشون معلوم میشه از این حرف در معلوم تاریخ دیگه استصحاب جاری نمیکنه، چون تاریخش معلومه. پس در صورتی که تاریخ بلوغ مشخصه، تاریخ تعلق مردده، این صورت اول از اون حالت سومه، این صورت حکمش باز عدم وجوب زکات و عدم احتیاط، احتیاط هم اینجا نمی کنه، چون استصحاب عدم بلوغ تا زمان تعلق که زمان تعلق معلومه، این استصحاب جاری است، استصحاب عدم تعلق اصلا جاری نیست، چون معلومه داره، وجهی برای احتیاط دیگه نیست. با این استصحاب نفی میکنه موضوع زکات رو. در مجهوله تاریخ بازم ایشون که شق سوم از اون فرض سومه، این اینجا هم باز ایشون قائل میشه به عدم وجوب زکات و عدم احتیاط. علتش هم باز مشخصه که اگه هر دو مجهول باشن، در مجهوله تاریخ اگر یکی اثر داشت یکی اثر نداشت استصحابش، مثل اینجا، چون اصالت عدم تعلق الى زمان البلوغ که هر دو مجهول تاریخن اثبات نمیکنه، همونجوری که گفتیشون اصلا مثبته. خب اونی که اثر داره اثر جاریه، اونی که اثر نداره جاری نیست، چون هر دو مشکوکن، تاریخشون هیچ کدوم معلوم نیست، تاریخش هر دو مجهول تاریخن. پس ارکان استصحاب در هر دو مثلا جاری است، استصحاب عدم بلوغ الى زمان تعلق این نفی میکنه وجوب زکات رو، به نفی جزء موضوع، ولی استصحاب عدم تعلق الى زمان البلوغ اثبات نمیکنه موضوع زکات رو، مگر به نحو ملازمه و اصل مصدر. ولی باز نتیجه همینه که ایشون گفت لا یجب زکات. اگر هم کسی در این جور موارد گفت نه، اصلا استصحاب جاری نیست، چون یه شبهه اینجوری هم هست، مثل شبهه صاحب کفایه که گفته در همین بحث مجهوله تاریخ، گفته استصحاب در هیچ کدوم از این دو مجهول تاریخی که معلوم از تحقق هر دو، شک در تقدم و تأخر داریم، جاری نیست، چون اتصال زمان شک و یقین نیست. شبه اینجوری داره در استصحاب. خب بالاخره هر دو جاری نیست، نه اصالت عدم تأخر عدم تعلق جاریه، نه استصحاب عدم بلوغ جاریه، بازم نتیجه عدم وجوب زکاته، چون وقتی این دو اصل موضوعی جاری نبود، باز برمیگردیم به اصول حکمیه، اصول حکمیه براءت از وجوبه، استصحاب عدم تعلق ملک یک بیستم و یک دهم مال به حق فقراست، بقای مال بر ملک مالک، و این اصول حقوقی قبلا هم اشاره کردیم. بنابراین اینجا مرحوم سید این تفسیر رو داده. پس بنابراین اینجوری شد، هر جا تاریخ بلوغ معلوم بود، شک در تعلق بود، در صدق اسم بود مثلا در غلاب، چه اصل تعلق معلوم نباشه صورت اول، چه معلوم باشه و شک در تأخر و تقدم داشته باشه صورت اول از فرض سوم، شک اول از فرض سوم، در این دو صورت ایشو احتیاط بکنه، چون اصالت عدم و تأخر رو بگه ثابت نمیشه. استصحاب عدم بلوغ که جاری نیست، چون بلوغ معلومه تاریخش، استصحاب عدم بلوغ رو نمیتونیم جاری کنیم، ولی اصالت عدم تعلق رو الی زمان البلوغ رو، این را اگه مثبت نبود، ملازمه نبود، خب ثابت میکرد وجوب ذات، ولی چون مثبته ایشون جاری ندونست، ولی احتیاط کرد، حالا به هر جهتی این احتیاط رو کرد، حالا یا این مثبتیت رو مثلا اینجا میخواست قبول کنه خفاء واسطه است، یا همون احتیاط در اموال، البته اگر از باب احتیاط در اموال باشه در همه جا باید قبول کنه، نه فقط اینجا. بیشتر به ذهن میرسه این اصل مثبت بودن این اصل، با اینکه میگه لا یثبت، در این تشکیک میکنه ایشون. بالاخره اینجا ایشون قائل به احتیاطه در این صورت اول از این پنج صورت و صورت سوم، یعنی صورت اول از اون دو سه صورت فرض علم به تحقق هر دو جز و شک در متقدم بودن. در بقیه صورت که صورت دوم است، دو صورت از فرض علم به تاریخ هر دو، علم به هر دو و شک در تقدم و تأخره، در اون دو صورت قائل به نفی وجوب شده، قائل به عدم وجوب شده، به جهتی که اونجا اصالت تأخر دیگه جاری نیست، تأخر تعلق جاری نیست، چون تعلق تاریخش معلومه، یا اگرم مجهوله اون یکی هم مجهوله، استصحاب در اون طرف در عدم بلوغ الی زمان تعلق جاری است که نفی میکنه وجوب را، ولذا اصل نافی تکلیف، حالا یا خود این اصل چون اون مثبت این جاریه، اصل عدم بلوغ الی زمان تعلق چون زمان بلوغ مجهوله جاریه، این اصل نفی میکنه وجوب را، یا اصول حکمی براءت و امثال اینا بعد از اینکه اصل موضوعی نداشته باشه. این حاصل فتوای ایشونه در این فرض شقوق مربوط به بلوغ، شک در بلوغ. ولی بر این فروایش اشکال شده است، اشکالات متعددی شده است که این اشکالات باست یکی یکی متعرض بکنه.